کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و یوتیوب هم منتشر می شود با عنوان زری عرفانی به لاتین پیدا خواهید کرد. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان رهازادی و کوشندگان رهازادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 27 ماه دسامبر 2020 برابر با 7 دی ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. تولد مسیح آزادی رو به همه تبریک میگم و امیدوارم که آزادی و صلح واقعی بر تمام جهان حکم فرما بشه، به خصوص در کشور باز هم در بند مانده ایران. به همین مناسبت برنامه رو با یک ترانه از داروش و ماریو که با هم خوندن به نام شادی کریسمس سرود زانو بزن برنامه رو آغاز میکنیم.
Show what I do.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم و بعد در خدمت جناب جواد سنمراد خواهیم بود. اول با یه خبر خوب، این که به هر حال این سال 2020 داره به پایان نزدیک میشه و از اوایل سال درگیری بود با ویروس کرونا کووید 19 و اکنون برای کسانی که علاقمند هستند به زدن واکسن، خبر خوب که در کشورهای اروپایی داره شروع میشه. حالا در ایران گفته شده که در سایت پکنت آمده بود که 27 یا 29 هزار نفر داوطلب دریافت واکسن کرونا شدند. واکسن به زودی به ایران میرسد. چه کسانی حق تقدم تزریق را دارند؟ ظاهرا و موجب آخرین اظهارات روحانی مبنی بر مکلف بودن وزارت بهداشت به خرید واکسن کرونا و همچنین گزارش هایی که درباره باز شدن راه پرداخت پول واکسن از خارج، نخستین محموله های واکسن کرونا به زودی به ایران خواهد رسید. در داخل کشور نیز به کمک چین واکسن کرونا با برند داخلی در حال طی کردن آخرین مراحل جهت تولید انبوه است. ضمناً داوطلبین دریافت واکسن کرونا در ایران نیز ثبت نام کردند که شماره آنها بین 27 تا 29 هزار می باشد. از همکنون اولین اولویت های اولویت بندی شده برای دریافت واکسن کرونا در ایران و به موجب این اولویت بندی کادر بهداشت که مستقیماً با کرونا در ارتباط هستند و افراد سالمند و دارای بیماری‌های زمینه‌ای و کسانی که دچار بیماری‌های صعب العلاج هستند در صف نخست قرار دارند. و خبر دیگر، این که خبر خوبی نیست، البته در سایت ایران پرس نیوز آمده بود که انتحاری بودن بمبگذاری نشویل و بازرسی از منازل. پلیس فدرال امریکا FBI از احتمال انتحاری بودن انفجار بامداد کریسمس در شهر نشویل مرکز ایالت تنسی امریکا خبر می‌دهد. به گزارش CNN، منابع خبری امریکا به نقل از پلیس فدرال این کشور می‌گوید بقایای انسانی در صحنه انفجار پیدا کردند که احتمال انتحاری بودن آن حادثه را تقویت کرده است. هنوز انگیزه و هویت کامل عامل بمبگذاری صبح جمعه شهر نشویل آشکار نشده و تحقیقات پلیس فدرال امریکا در این زمینه ادامه دارد. پلیس فدرال امریکا برای کسب اطلاعات از عامل یا عاملان احتمالی بمبگذاری جایزه تعیین کرده است. در همین حال مقامات پلیس فدرال امریکا گفتند نیروهای پلیس خانه یک فرد را در ارتباط با انفجار جمعه صبح در شهر نشویل در ایالت تنسی مورد بازرسی قرار دادند. یک مقام دیگر پلیس که خواست نامش فاش نشود نیز به آسوشیت پرس گفت کاراگاهان یک شخص مرتبط را در نظر دارند. این در حالی است که شبکه سی بی اس نیوز روز شنبه به نقل از یک منبع پلیس گزارش داد که آنتونی کوین وارنر 63 ساله ساکن منطقه نشویل که از افراد مرتبط با انفجار است. اگر که دوستان در جریان این انفجار باشند، در این مرکز شهر نشویل یک خودروی گذاشته شده بوده که این خودرو اول یک شعاری مثل که ازش پخش شده و بعد هم دچار انفجار شده و حدود 6 و 20 دقیقه بامداد که اتفاق افتاده و 4 نفر زخمی شدند و خسارت مادی مثل که وارد شده به خانه ها. به هر حال یه خبری هم که داریم در مورد عراق و تحرکات بی سابقه امریکا و نگرانی مقتدی صدر هست. پایگاه امریکا در اربیل عراق شاهد تحرکات بی سابقه است. با بالا گرفتن تنش میان حکومت ایران و امریکا پس حمله راکتی به سفارت این کشور در بغداد، یکی از رهبران سیاسی شیعه در عراق در بیانیه‌ای که در صفحه توییتر خود منتشر کرد گفت عراق عزیز قربانی درگیری‌های امریکای ایرانی شده و به گونه‌ای آسیب دیده که نمی‌توان در مورد آن سکوت کرد. مقتدی صدر نوشت گویی عراق میدان درگیری‌های نظامی امنیتی سیاسی و ویروسی شده. ایران عراق را از درگیری‌های خود دور نگه دارد. او همچنین نوشت به اشغالگران هشدار می‌دهیم که عراق را به درگیری نکشانند. عراق و عراقی‌ها یک طرف این درگیری نیستند و ما در مرحله ساخت عراق عزیز هستیم. در همین حال یک رسانه عراقی از تحرکات بی سابقه نیروهای امریکایی در پایگاه خود در شهر اربیل در کردستان عراق خبر داد. به گزارش ایرنا، پایگاه خبری المعلومه عراق روز شنبه به نقل از یک منبع امنیتی این کشور نوشت نیروهای امریکایی در حال تحرکات و ایجاد استحکامات در پایگاه الحریر هستند. همچنین کنسولگری امریکا در ناحیه عین‌کاوه شهر اربیل نیز استحکاماتی را همراه با استقرار جدید نیروها برای حفاظت و پست‌های امنیتی در مسیر منتهی به کنسولگری در نظر گرفته است. این منبع افزود از چند روز پیش نیروهای امریکایی تقویتی از شمال سوریه وارد پایگاه الحریر شدند و نیروهای امریکایی گشتنی‌های هوایی شبانه را از بیش از یک هفته پیش انجام می‌دهند. تلاش نخست وزیر عراق برای آرام کردن امریکا، این در حالی است که نخست وزیر عراق از آمادگی دولت خود برای رویارویی قاطع با گروه‌های شبه نظامی شیعه تحت امر سپاه پاسداران در این کشور خبر داده است. وی در توییتر خود نوشت دولت عراق مسئول برقراری امنیت در کشور است و تلاش می‌کند اعتماد مردم به دستگاه‌های امنیتی و نظامی را برگرداند. این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که رئیس جمهور آمریکا به رژیم ایران و مزدورانش در عراق هشدار داد کاری نکنند که به سرنوشت قاسم سلیمانی دچار شوند. نخست وزیر عراق چند پیش فاش کرده بود که در پیامی که از سوی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دریافت کرده صراحتاً به این موضوع اشاره شده بود که اگر آمریکا روزی تصمیم به بستن سفارت خود در بغداد بگیرد، پیش از آن تمام گروه‌های شبه نظامی شیعی در عراق را نابود خواهد کرد. این در حالی است که یک منبع امنیتی در عراق روز گذشته اعلام کرد که نیروهای امریکایی در داخل تمامی پایگاه‌های خود در عراق به ویژه در دو استان السماوه و الدیوانیه به حالت آماده باش در آمدند. به گزارش شفقنا، شبکه عراقی الشرق از این منبع امنیتی نقل کرد که این آمادگی‌ها در پی حملات اخیر به نیروهای وابسته به ائتلاف بین المللی و همزمان با تکذیب شایعه های مبنی بر تخلیه سفارت امریکا در بغداد صورت گرفته است. این منبع امنیتی در ادامه گفت که این وضعیت آماده باش بعد از آن صورت میگیرد که روز جمعه گروه قاسم الجبارین مسئولیت حملات به نیروهای ائتلاف را بر عهده گرفت. صبح جمعه کاروان نظامی وابسته به ائتلاف بین المللی در شهر السماوه با یک انفجار هدف قرار گرفت. این در حالی است که رئیس جمهور امریکا چهارشنبه شب گفته بود که اخباری مبنی بر تلاش مجدد رژیم ایران برای انجام حملات جدید به شهروندان امریکایی در عراق دریافت کرده و به رهبران تهران هشدار می‌دهد که خوب به عواقب عمل خود بیندیشند. همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات ارشد امریکا گزارش داده بود که تیم امنیت ملی کاخ سفید درباره طرح‌هایی برای حفاظت از امریکایی‌ها در برابر حملات احتمالی رژیم ایران و گروه‌های شیعه عراقی مذاکره کرده و قرار است این طرح‌ها به ترامپ ارائه شود. رئیس جمهور امریکا پس از دریافت این گزارش با انتشار توییتی با اشاره به حملات راکتی اخیر به سفارتخانه امریکا در بغداد گفت که رژیم ایران را مسئول کشته شدن هر امریکایی می داند. و همچنین بیانیه فعالان مدنی که ایران لای چرخ‌دنده سیاست‌های نوریبلار له شده. در سایت پیکنت آمده بود که جمعی از فعالان مدنی در بیانیه ضمن تحلیل وضعیت اقتصادی اجتماعی ایران از حقوق کارگران و سایر اقشار مختلف اجتماعی کشور حمایت کردند. حقوقی که به گفته امضا کنندگان این بیانیه دهه ها زیر چرخ سیاست های موسوم به نئولیبرال له شده. امضا کنندگان این بیانیه اجرای این سیاست ها را ناشی از اجماع همه جناح‌های حاکم در کشور دانسته و تداوم آن را موجب نتایج فاجعه باری دانستند. از جمله این نتایج میتوان به تضعیف دموکراسی، بی‌قدرت ساختن جامعه و در عوض قدرت‌یابی هرچه بیشتر اقلیت‌های فاسد و افراطی و از همه مهمتر بست نابرابری اشاره کرد. امضا کنندگان این بیانیه در انتها ضمن ابراز همبستگی و حمایت از خواسته‌های مدنی اقشار مختلف اجتماعی مانند کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، پرستاران و زنان خواستار توقف اجرای سیاست‌های موسوم به نئولیبراله. اعم از خصوصی سازی دارایی های ملت، خصوصی سازی و پول سازی بهداشت و آموزش، موقتی سازی قراردادها و از بین بردن امنیت نیروی کار، مقررات زدایی از عرصه‌های مختلف حیات اقتصادی و پایان دادن به ایجاد محدودیت ها بر سر شکل‌گیری تشکل های مستقل شدند. و اینکه حوادثی در اطراف ایران جریان دارد که نمیتوان با آن بی‌تفاوت بود، به ویژه در خلیج فارس و در کشور عراق. علاوه بر پیوند جدید اسرائیل به برخی کشورهای خلیج فارس که عملاً امکانات اطلاعاتی و نظامی وسیع را در اختیار اون کشور قرار میدهد و شک و تردیدهایی که نسبت به روابط ترکیه و اسرائیل و آذربایجان وجود دارد، در عراق نیز روند حوادث به کلی با سالهای گذشته متفاوت شده. در ماجرای شلیک موشک به منطقه سبز بغداد که سفارت امریکا در اونجا قرار دارد و باعث کشتن شماری از مردم عادی منطقه شد، در سایت پیکنت اومده بود که این عملیات در آخرین هفته‌های حضور ترامپ در کاخ سفید و تلاش او برای باقی ماندن در این کاخ سوال برانگیزه و برخی دستگیری‌ها در گروه‌های نظامی وابسته به ایران نشان میده که عوامل نفوذی در این گروه‌ها فعالن. به پاره شدن شیرازه این گروه ها پس از ترور قاسم سلیمانی اشاره کرده بوده و به گام های بلندی که عربستان و ترکیه برای مناسبات اقتصادی، سیاسی و نظامی با عراق برداشتن تا پای ایران را در عراق قطع کنند. و اینکه روز گذشته الکاظمی نخست وزیر عراق با اشاره به فعالیت گروه های شبه نظامی عراقی که اغلب آنها با سپاه قدس در ارتباطند گفت تسلیم ماجراجویی و توطئه نخواهیم شد. و همچنین گفتم مقتدی صدر روحانی شیعه و با نفوذ عراق نیز گفت عراق قربانی درگیر ایران و امریکاست. و همزمان با این اخبار رسانه های عراق نوشتند که در پایگاه نظامی امریکا در اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق تحرکات بی سابقه ای رو که آغاز شده و در بغداد نیز زمزمه تخلیه و تعطیلی سفارت امریکا را میبینه که گسترش پیدا کرده. به هر حال اتفاقاتی در اطراف ایران داره میفته. ترامپ هم داره به پایان دورش نزدیک میشه و این سال آبستن وقایعی هست که امیدواریم که وقتی سال 2020 پایان میرسه هم مشکل کرونا برطرف بشه هم اینجور مسائل. قبل از که گفتگو رو با جناب سنمراد آغاز بکنیم یک ترانه با هم گوش میکنیم و برنامه رو با جناب سنمراد ادامه خواهیم داد. ترانه نرگس شیراز با صدای انیس معینو با هم میشنویم.
افشانی از سرگیرد تازه شود گل عشق و شوری دیگر گیرد ای خوشان که از باری دیگر از دست تو ساغر گیرد ای گل تو چه با نازی چون نرگس شیبازی ای گل تو چه با نازی چون نرگس شیبازی سنبول به چمن با ناز آمد گل به گلستان باز آمد در بزم جهان بوی نرگس از چمن شیراز آمد مرغ زیبا آمد به سخن شور دیگر دارد دل من نوشد هر کس جامی از دست دلارامی گیر از جهان کامی گل چون بیند روی تو را رخسار دل جوی تو را جلوه برآرد اطرفشانی از سر گیرد تازه شود گل عشق و شوری دیگر گیرد ای خوشان که از باری دیگر از دست تو ساغر گیرد ای گل تو چه گل نازی چون نرگس شیرازی ای گل تو چه گل نازی چون نرگس شیرازی.
مرسی. درود بر شما جناب سنمراد.
درود بر شما و شنوندگان عزیز و دلاور رادیو پارس.
جناب سنمراد، سالی که داره به پایان میرسه وقایع ناگواری درش اتفاق افتاده، ما منتظر هستیم که نظر شما رو هم در این رابطه بشنویم. جناب سنمراد،
سال گذشته همونطور که فرمودین با کرونا شروع شد و با کرونا داره ختم میشه و جهان درگیر این مرض و مرگ و اصطلاح این مسائل هست بیشتر و ایران هم درگیر این مسائل هست و در برابر این مسائلی که بشر باش مواجه بوده از قدیم بوده، بیماری های همگانی و اینها، بشر دیروز این مسائل رو با التماس به خدا و اماما و با توسل به دعا و زاری و نماز این چیزا میخواست حل کنه، ولی بشر امروز با ابزار علم به جنگ کرونا رفته و با همین اسلحه هم به زودی بر اون غلبه خواهد کرد. همونطور که گفتید خیلی سریع واکسنش درست شده در کشورهای مختلف، در چین، در روسیه و در آلمان و در امریکا، و یه شرکت تازه کار و نوآور علمی آلمانی هم به نام بیونتک این واکسن رو کشف کردن. یه خانم آقای که اصلیتشون هم از ترک بودن، از ترکیه بودن، و البته با شرکت بزرگ فایزر امریکا که یه شرکتی است که 179 میلیارد دلار ترازنامه‌شه و خیلی شرکت بزرگیه و دولت امریکا هم از تابستون باهاش یه قرارداد 2 میلیارد دلاری گذاشته بوده که پیش خرید کرده بوده و بنابراین اون شرکت سرمایه گذاری کرده و یه واکسن جدیدی درست شده که واکسن بیونتک فایزر هست که الان در سوئیس هم دارن این واکسن رو میزنن و در آلمان و کشورهای مختلف دیگه، در انگلیس، در امریکا شروع شده و به زودی امیدواریم این مسائل با کمک علم و نه با کمک جهل و خرافات و اینها این مسائل حل بشه.
جناب سنمراد، این جریان کرونا اثر خیلی بدی گذاشت بر اقتصاد جهانی.
بله بله، بر اقتصاد جهانی خیلی اثر بدی گذاشت، چون مخصوصا افراد ضعیف و که به کار روزانه احتیاج دارن تا درآمدشون رو، شب یه نونی برای خودشون و زن و بچهشون ببرن، اینها چون بسیاریشون مجبور شدن خونه نشین بشن، خب مسلما به اصطلاح بر اون طبقه بیشتر فشار آورد. الان اونطور که میدونین تمام کشورها درگیر این مسئله هستن و یه آماری که میتونیم بگیم که کشورهای مختلف، چون این ویروس کرونا به همه کشورها یه طور یکسان حمله کرده، یعنی یک پدیده است، ولی میبینیم کشورهای مختلف با نظامهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مختلف با این چگونه برخورد کردن. و میدونیم الان به طور متوسط در دنیا در هر میلیون نفر نزدیک 200 نفر کشته شدن در اثر این بیماری. 200 نفر در هر میلیون متوسط دنیاست. ولی میبینیم که مثلا کشور ایران آمار رسمی که داره که خیلی کمتر از اونیست که واقعیت، آمار کشته‌هاش به 700 نفر خیلی بیشتر از متوسط دنیاست میرسه. و کشورهای مختلف همینطور، مثلا آمار امریکا الان نزدیک 1000 نفر در هر میلیون نفره تعداد کشته‌هاش، و آلمان مثلا حدود 250 نفر در هر میلیونه. و به اصطلاح کشورهای مختلف اینجور ردبندی میشن. و میبینیم که در چین فقط در اثر این بیماری فقط بین 3 تا 4 نفر در هر میلیون کشته شدن، بنابراین یعنی مردن. و به اصطلاح میبینیم که کشورهای مختلف برخوردشون با این بیماری نشون دهنده وضعیت اقتصادی و اجتماعیشونه. و چین الان تونسته، تنها کشوری است که در کشورهای بزرگ، میونه کشورهای بزرگ، تونسته در سال جاری، یعنی در همین سالی هم که کرونا بوده، رشد اقتصادی داشته باشه، در صورتی که کشورهای دیگه همه با سقوط وحشتناک اقتصادی روبرو شدن. مثلا انگلیس حدود 10% اقتصادش سقوط میکنه، یعنی تولید داخلیش، تولید ملیش سقوط میکنه. همینطور سوئیس حدود 3.5% سقوط میکنه و کشورهای دیگه به نسبت، همینطور که تمام کشورهای اروپایی و انگلیس و همه کشورها تقریبا سقوط میکنن امسال، یعنی سال 2020. و امریکا کسر بودجه وحشتناکی پیدا کرده که 33 تریلیون دلاره، یعنی از کسر بودجهش از 1 تریلیون دلار در سال گذشته به 33 تریلیون دلار در سال جاری بالا رفته که معادل 16% کل تولید ناخالص داخلیشه، که چنین کسر بودجه‌ای که باید با قرض وحشتناک دولت پرداخت بشه اصلا سابقه نداشته در سالهایی که جنگ نبوده. بیکاری رسمی هم در آمریکا 10 میلیون نفره و وضعیت اقتصادی آمریکا بسیار خرابه. حالا جالبه که با این وضع دردناک اقتصادی و اجتماعی داخلی آمریکا، بایدن و تیم سیاست خارجی که انتخاب کرده میخوان آمریکا جهان رو میگه ما میخوایم رهبری کنیم. هفته گذشته بایدن، یعنی نه هفته گذشته، حدود چند هفته گذشته، بایدن هنگام معرفی رئیس شورای امنیت ملیش که انتخاب کرده گفته که آمریکا، این حرفش، آمریکا بازگشته است، آماده است جهان رو رهبری کند. بایدن همچنین مقاله‌ای نوشته با عنوان اینکه چرا آمریکا باید دوباره رهبری کند، رهبر شه. این آقای بایدن در اون مقاله 2 دلیل رو برای رهبری آمریکا میاره. یکی این که در 70 سال گذشته آمریکا رهبر دنیا بوده و مقرراتش رو به دنیا دیکته کرده، و ثانیاً دلیلی که میاره برتری اخلاقی آمریکا و قبول جهانیانه که این برتری رو جهانیان قبول میکنه. البته اینی که در 70 سال گذشته آمریکا رهبر بوده، خب گذشته آمریکا پس از جنگ جهانی نیمی از تولید جهانی رو داشت، ولی الان تولید آمریکا 1/7 تولید جهانی است و اونم بیشتر تولید بمب و هواپیمای جنگی و این چیزهاست و یا شرکت‌های مالیش هست، بانکاش هست. و امروز از لحاظ قدرت خرید میتونیم که تولید اتحادیه اروپا با امریکا تقریبا برابره و تولید چین از لحاظ قدرت خرید خیلی بالاتر از آمریکاست. و با این تولید کرونا هم البته چون چین همچنان داره رشد میکنه و آمریکا رشدش منفیه، بنابراین اختلافشون باز هم بیشتر خواهد شد. و برتری اخلاقی هم که ادعا میکنن مردم دنیا به صورت بمبی که به سرشون میاد این برتری اخلاقی رو میبینن و نانارین، ما هم تو ایران مثلا رهبری آمریکا رو به صورت کودتای 28 مرداد، دخالت در انقلاب 57، کمک به روی کار آوردن خمینی که در حقیقت تروریستای اسلامی بودن در سال 57 آمریکا کمکشون کرد که بیان بر سر ما. و امروز هم که میبینیم تحریم میکنه، بلوکه کرده پولهای ایران رو و تهدید دائمی به جنگ و بمباران میکنه که شما اخبار رو گفتین. مثلا آمریکا خب رفته در عراق اشغال نظامی کرده، مردم عراق حق دارن با اشغالگران جنگ کنن و از خونه و زندگیشون دفاع کنن، ولی اون رو تقصیر ایران میندازه و میخواد بهانه‌ای به دست بیاره که به ایران حمله کنه. آمریکا پس از 11 سپتامبر به موجب خود نوشته آمریکایی‌ها 37 میلیون نفر از این مردم خاورمیانه در اثر این جنگ‌های آمریکا آواره شدند. و البته نظرسنجی‌ها داخل آمریکا نشون میده که اکثریت مردم خود آمریکا خواهان رهبری آمریکا در جهان هم نیستن. ولی آنتونی بلینکن وزیر خارجه پیشنهادی بایدن هم میگه که ما چه دوست داشته باشیم یا نه، جهان نمیتواند بدون ما خودش رو سازمان بده. وقتی کشور دیگه، این حرفشه، وقتی که میخواد وزیر خارجه آینده آمریکا بشه، میگه وقتی کشور دیگری سعی میکند جای ما را بگیرد، یعنی رهبر جهان بشه، ما با خلایی روبرو میشویم که نتایج بدی داره. اینا همه البته توجیهاتی است که آمریکا برای دخالتش در کشورهای دیگه میکنه، ولی دلیل واقعیش رو البته احتیاج به توضیح داره که دلیل واقعیش وضعیت نابسامان اقتصادی آمریکاست که آمریکا سعی میکنه با اون دخالتهاش در خارج اقتصادش رو بهبود بده و از بحران در بیاد. به عبارت دیگه میتونیم در مورد آمریکا بگیم نیشه عقرب نه از سر کین است، اقتضای طبیعتش این است. یعنی دخالت امریکا یه انتخاب نیست که سیاستمداران مختلف یا ترامپ بخواد بکنه یا بایدن بخواد بکنه، بلکه یه اجباره که نظام سرمایه‌داری آمریکا و منافع حیاتی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ آمریکا دولت اون کشورش ناچار می‌کنه که جهانگشایی کنه و با همه اهرم‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی سعی کنه امکانات سوداوری و بازاریابی واسه شرکت‌های خودش در خارج از مرزهاش تأمین کنه و بحران اقتصادی داخلیش رو به این ترتیب حل کنه. و با همین هدف که سرمایه‌داران بزرگ آمریکا هم به اصطلاح از تصمیم گرفتن فعلا بایدن بیاد و بایدن هم میگه که آمریکا بازگشته است و آماده است جهان را رهبری کند. حالا در مورد ایران سیاست بایدن با ترامپ چندان فرقی هم نخواهد داشت و الان یه مقاله هم هست که یه نفری از در نیویورک تایمز در سرمقاله نیویورک تایمز نوشته بود، توصیه کرده به بایدن که اون ایران بایدن کن باید هیز تایم، یعنی بایستی که بایدن وقت گذرونی کنه سر به دونه ایرانو. میگه که ایران خیلی دسپرت هست، یعنی خیلی نگران هست و خیلی ناچار و الان مضطربه که تحریم ها وضعش رو خراب کرده و روزانه ایران 2.1 میلیون بشکه نفت صادر میکرده در سال 2016، بعد از برجام الان اون صادرات تقریبا 1/4 شده و تورم وحشتناکی در ایران هست بین 42 تا 99% گفته میشه و میگه که الان آمریکا پیشنهادی که میکنه اینه که اهرم قدرتمند تحریم ها رو که علیه ایران آمریکا به کار برده، حتی رئیس جمهور جدیدم که میاد اینو بر نداره، تا اینکه چرا که اگر رفع تحریم ها بشه ایران دیگه به امریکا در برابر امریکا زانو نخواهد زد. و میگه که زیاده روی ایران هم یه بلوفه، ایران فقط تا حدی میتونه بحران اتمی با امریکا رو تحریک کنه، چون که ریسک مقابله با قدرتی که نزدیک اون هست داره، یعنی مقصودش این است که اونجا اسرائیل وجود داره و اسرائیل میتونه حریف ایران بشه. این مقاله میگه که در 6 ماه گذشته انفجارهایی بخشهای بزرگی از نتنز رو، نتنز میدونین که اون جایی است که سازمان بین‌المللی تنها جایی است که اجازه میدن که ایران در اونجا فعالیت‌های اتمیش رو انجام بده، اونجا انفجارهای بزرگی انجام گرفته، در اونجا تأسیسات نظامی مخفی پرچین انفجار شده، توش نیروگاه اصفهان منفجر شده، کارخانه موشک در خجر منفجر شده، تأسیسات نظامی زیرزمینی در تهران منفجر شده و غیره و غیره. دومین فرد القاعده به نام عبدالله احمد عبدالله در ماه اوت در خیابانهای تهران به ضرب گلوله کشته شده. فخریزاده میگه این و این مقاله میگه فخریزاده اولین دانشمند اتمی ایران نبود که به پایان خشونتباری رسید و آخری هم نخواهد بود و میگه که هیچ کس مسئولیت این عملیات رو به عهده نگرفته ولی هیچ کس هم شک زیادی درباره منبع اینها نداره و منبعش البته مقصود اسرائیله و این نشون میده که اسرائیل نفوذ شگفتی در سازمانهای امنیتی رژیم پیدا کرده و اگه ایران به تحریکات خودش ادامه بده و بخواد به سمت اتمی شدن بره خود رژیم به خطر خواهد افتاد. در این مقاله میگه که بایدن رئیس جمهور جدید 4 ورق برنده در برابر ایران داره، یکی اسرائیل که توان بالایی داره در منطقه و حریف ایرانه، دوم اینه که اسرائیل با اعراب متحد شده علیه ایران، سوم اینه که تحریم‌های خیلی سختی بر ایران برقراره و ایران ناچاره که زانو بزنه، و چهارم هم خطای ایرانه که تعهداتشو در برجام قدری نادیده گرفته و اروپا و امریکا رو با هم متحد میکنه. میگه اینها ورقهای برنده ایست که دست بایدنه و بنابراین بایدن بایستی که وقت بدونه و وقت گذرونی کنه و ایران رو سر بدونه. به زودی ایران در برابر امریکا، یعنی جمهوری اسلامی در برابر امریکا زانو میزنه. حالا واقعیت هم اینه که برجام، خود برجام هم قرار داده تسلیم بود، یعنی جمهوری اسلامی از یه طرف رجزخونی میکنه و بعضی عوامل داخلی و خارجیش هم ممکنه به اصطلاح رجزخونی هایی بکنن، ولی جمهوری اسلامی ناچاره که نرمش های قهرمانانهی بکنه و چه به غرور ملی ما بر بخوره و چه بر نخوره، قدرت های خارجی به ما زور میگن، ولی ما چاره ای هم نداریم که بپذیریم، چرا که نتیجه 42 سال حکومت جنایتکاران و دزدان بهتر از این نمیتونست باشه. یعنی جمهوری اسلامی موقعی که سر کار اومد، سرمایه عظیم اجتماعی پشتش بود، اون سرمایه‌ای که از انقلاب بر اومده بود، رو ولی جمهوری اسلامی چی کرد با اون سرمایه عظیم؟ روشنفکران رو کشت، از ادارات و پاکسازی کرد، فراری داد مردم و اونایی که کار بلد بودن. به جای سرمایه گذاری تولیدی اومد سرمایه های عظیم رو صرف گنبد و بارگاه طلای اماما و امامزاده ها رو کرد، صرف درست کردن دار و تبلیغ های جهل و خرافات اسلامی کرد، جوان ها رو به جای اینکه تولید و هنر و شادی بازشون بیاره، اوبردشون در گشت های سرکوب که برن بسیج کرد که برن هموطنان خودشون رو سرکوب کنن، منابع عظیمی رو صرف چادر کردن به سر زنان و به اصطلاح دست اندازی به روی زنان کرد، جوانا رو به اصطلاح به اون کار واداشت. و این فرصت سوزی ها همونه که عده‌ای دزد و نفوذی مقام ها رو میگیرن و کشور رو به این روز میندازن. چرا اینا که قتل میکنن، اینا البته و فقط برای رفتن به بهشت اون دنیا نیست، بلکه میخوام به بهشت همین دنیا هم برسن و دستاورد جمهوری اسلامی، البته خاوری ها و اکبر طبری ها و بابک زنجانی ها و اینا میلیاردرهایی هستن که هر روز هم کشف میشه، میلیاردرهای جدیدی، میلیاردرهای دلاری کشف میشه که در اثر همین سیاست های نئولیبرالی جمهوری اسلامی درست کرده. این آقازاده ها در کانادا و جاهای دیگه هر روز این غارت هاشون رو برمیدارن و میبرن و در داخل البته مجبورن قرارداد تسلیم امضا کنن. برجام یه قرارداد تسلیم بود، حالا هم آمریکایی‌ها میخوان قراردادهای تسلیم دیگری بر ایران، یعنی بر آخوندها تحمیل کنن و همین تهدیدها که میکنن همینه. بنابراین ما باید نگران به اصطلاح چی باشیم؟ جمهوری اسلامی نگران چیه؟ جمهوری اسلامی، شما واسه اینکه تصوری از جمهوری اسلامی داشته باشید، تصور کنید یه عده دزدی بعد از دزدی به اثر تقسیم دزدیشون میشینن و اغلب با هم جمع میشن و همدیگر رو لتو پار میکنن. حالا اینو شما بستش بدین بسیار در تصور خودتون بسیار بسیار بالاتر از این، جمهوری اسلامی یه عده اینجوری هستن، یعنی یه عده هستن که از روز اولی که اومدن حریصانه دنبال قدرت و ثروت بودن و در این راه هم هیچ جنایتی دریغ نکردن، حتی به خودشونم رحم نکردن. از روز اولی که این رژیم اومد ما شاهد جناح بندی و حذف دیگران و حذف حتی خودی هاشون شدیم. از هر بحرانی هم که می آفرینن برای حذف دیگران و انحصار خوردن این غنیمت ها که قدرت و ثروت باشه بهره می گیرن. از گروگانگیری سفارت آمریکا بهره گرفتن، مثلا دولت بازرگان رو بیرون کردن. از جنگ و کشتار 8 ساله استفاده کردن، تمام گروه ها رو حذف کردن و قدرت خودشون رو تثبیت کردن. و از کشدار حتی دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 برای همین کنار گذاشتن به اصطلاح دیگران، یعنی کنار گذاشتن منتظری و آوردن سر کار همین رهبری آقای رفسنجانی و خامنه‌ای استفاده کردن. حالا هم از بحران اتمی و بردن ایران به آستانه جنگ و حتی از خود جنگ و نیستی به اصطلاح اگه به نفع دسته خودشون تموم بشه استفاده میکنن. و اخیراً هم آقای ظریف وزیر خارجه گفتش که گرام میدن که بذارید ما خودمون سر کار بیایم، ما خودمون با شما موافقت توافق خواهیم کرد. و این درسته، یعنی اون دسته مخالف به امریکا به اصطلاح گرا دادن به اصطلاح که اگه ما بیایم سر کار حاضریم با شما توافق کنیم، ولی با این دولتی که الان سر کاره توافق نکنیم. بنابراین اینا اختلافات داخلی خیلی شدیدی دارن و بزرگترین و وحشتناکترین جنگ قدرت هم از خود بیت رهبری سرچشمه میگیره، چون آقای خامنه‌ای هم 81 سالش هست و مریضه و بیت رهبری داره سعی میکنه که به اصطلاح ولایت و در حقیقت سلطنت رو در خانواده و بیت خامنه‌ای حفظ کنه و چاره ای هم نداره، چون اینا 32 ساله که قدرت و ثروت رو در ایران مخفیانه و خودسرانه بین اونایی که خودشون میدونن در از بیت رهبری تقسیم کردن. تمام اهرمای نظامی، سپاهی، بسیجی، قضایی، اطلاعاتی، امنیتی، انتخاباتی، حوزوی، قانونگذاری، اقتصادی و غیره همه دست خودشونه و گماشتگان خودشون این کارها رو قبضه کردن و نمیتونن قدرت رو به کسی دیگه واگذار کنن، چون به اصطلاح به مخمصه خواهند افتاد و باید محاکمه بشن. و به اصطلاح بنابراین نگرانی رژیم جمهوری اسلامی همین نگرانی هاست، یعنی دسته های مختلفش سعی میکنن که از این بحرانهایی که ایجاد شده خودشون بتونن استفاده کنن و قدرت رو از دست رقیباشون در بیارن. ولی که ما بایستی که به عنوان مردم ایران و به عنوان نیرویی که به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی هستیم باید نگران چی باشیم. در اطراف ما همونطور که شما هم اخبار رو گفتین اخبار وحشتناکی هست، در اقلیم تجزیه شده کردستان عراق در هفته های گذشته پیشمرگه های خود کرد، یعنی افراد مسلح حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی به جوانان به جان آمده کرد، به جان آمده یعنی جوانا در اونجا بیکارن و ناراحتن از دست اون رهبران اقلیم، اینا تیراندازی کردن. به نوشته تایمز مالی حداقل 8 نفر رو کشتن و بسیاری رو زخمی کردن. البته این بار اول هم نیست که حکومت خودمختار کردها در عراق خود کردها رو میکشه و این تجربه بار دیگه به ما نشون میده که تجزیه طلبی راه حل مشکلات مردم نیست و باید همه با هم، همه خلقها با هم دست در دست هم و در اتحادی بزرگ در برابر این جمهوری اسلامی، سرمایه‌داران حاکم و امپریالیست ها روبرو بشیم و نه این که با ناسیونالیست های قومگرا و امپریالیست ها متحد بشیم. دولت های کوچک محلی واقعا به خود به اصطلاح اینا خودمختارن، ولی واقعا اینا اختیاری ندارن. و همونطور هم که شما گفتین در اخبار الان میبینی اربیل مرکز و پایگاه فعالیت نیروهای امریکا شده و اگه بخوان حمله ای هم بشه از اون طرف بر ایران حمله خواهند کرد امریکایی‌ها و نه تنها از خلیج فارس. و در هفته های گذشتم رجب طیب اردوغان در کنار علیوف رئیس جمهور آذربایجان از رژه پیروزمندانه مشترک سربازان ترکیه و آذربایجان با سلاح‌های اسرائیلی ساندید و خطاب به رود ارس مرز ایران و جمهوری اسلامی جمهوری آذربایجان یه شعری رو خوند، گفت ای ارس ما را به زور از هم جدا کردند. او گفت آتش بس قره‌باغ پایان جنگ ما نخواهد بود. ولی واقعا اینه که فقط اردوغان نیست که برای مرزهای ایران خواب میبینه، بلکه اسرائیل، عربستان و آمریکا هم به هرج و مرج داخلی و برادرکشی در بین اقوام ایرانی چشم دوختن و به این منظور توطئه‌های فراوانی میریزن و پولای کلانی خرج میکنن و ما باید نگران این مسائل باشیم. حالا عده‌ای میگن که به اصطلاح الان در روزهای اخیر الان روزی 3000 نفر در امریکا بر اثر کرونا میمیرن که در دنیا بی‌نظیره الان. یعنی امریکا خودش نمیتونه مسائل خودش رو حل کنه و یه عده خودشون میپرسن که چرا امریکا که به اصطلاح خودش این همه من به اصطلاح مسائل داخلی داره، چرا منابع خودش رو صرف حل مشکلات داخلی خودش نمیکنه و همش در امور داخلی کشورهای دیگه دخالت میکنه و در جاهای دیگه جنگ و خرابی ایجاد میکنه؟ پاسخ اینه که اولا آمریکا جامعه طبقاتیه و برای طبقه فوق‌العاده ثروتمند اون کشور بدبختی و مرگ و میر طبقات پایین هیچ مسئله ای نیست و فقر و دریوزگی اکثریت مردم آمریکا اگر قدرت و ثروت و زندگی لوکس طبقه بالا رو به خطر نیندازن مسئله ای نیست و منافعی هم برای اونها داره. ثانیاً آمریکا با بحران اقتصادی که روبروی سرمایه‌داران حاکم بر امریکا، حل این بحران رو در خارج جستجو میکنن و به اصطلاح دلایل اقتصادی داره، دلایل کاملا اقتصادی و علمی داره که چرا امریکا ناچاره در خارج دخالت کنه و امروز هم تمام به اصطلاح کانون توجهش رو به ایران متاسفانه و به اصطلاح خطراتی رو واسه ما ایجاد میکنه که ما اگر که فرصت داشته باشیم درباره مسائل داخلی اقتصادی آمریکا یه وقت دیگری نمیدونم
راستش امروز متاسفانه خیلی فرصت نداریم، 5 دقیقه پایین برنامه مونده و اگر که یه جمع‌بندی بکنین بسیار کوتاه ما برنامه رو باید دیگه به پایان برسونیم.
جمع‌بندیش اینه که در هفته گذشته میدونین که چین پس از امریکا و اتحاد شوروی سومین کشوری بود که رفت به کره ماه و خاک ماه رو از اون طرف کره ماه که دیده نمیشه، خاک ماه رو به زمین برداشت و آورد و 2 روز اینها فضانورد چینی چانگ A5 در سطح ماه خاک برداری کرد و پس از کاشتن پرچم چین بر فراز ماه به اصطلاح قرار گرفته بود، بعد به مدار ماه رفت و از مدار ماه هم وارد اون ماهواره‌ای شد که بعد اونو به زمین آورد و این سومین باره که چین بر زمین ماه میشینه از 2013 تا کنون. بنابراین الان چین به سرعت داره پیشرفت میکنه و امریکا در حال عقبگرد هست و مسائل مهمی داره و این مثلا کرونا هم ثابت کرد که امریکا سیستم اقتصادی و اجتماعی امریکا سیستم مناسبی نیست.
خب بسیار سپاسگزارم جناب سرم را، تا هفته دیگه. دوستان نازنین به پایان برنامه نزدیک شدیم، از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. امیدوارم که تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و تعطیلات پیش رو سال جدید میلادی سال خوبی باشه برای هم 2021 در واقع. امیدوارم که پایان این مصیبت ها باشه. به هر حال ما امیدواریم. شادکام و سرفراز باشید با ترانه درخواستی دوست دارم از سوسن. برنامه رو پایان میرسونیم.
عشق تو دیوونم کرده، بیا شیرمونم کرده، ناز تو نازنینم ورد زبونم کرده. عشق تو دیوونم کرده، بیا شیرمونم کرده.